بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 483، سطر دوم. و علی ثانی، اعنی علی تقدیر کونها متکثرتن قبل تعلقها بالابدان و هی متحدتون به نوع و مجردتون علی الماده، یلزم تکثر المعنى الواحد نوعی بلا ماده. بحث در حدوث نفس داشتیم، دلیلی که بر این حدوث قامه می شدیم یه قیاس خلف بود که اینطور مفادش این بود: اگر نفس ازلی باشد یا اگر حادثه قبل از ابدان باشد، لازم میاد یا اجتماع زده یا بطلان ما ثبت یا ثبوت ما یمتنه. ما در توضیح ملازمه اون مقدم با این ستالی این چنین گفتیم که اگر نفس قبل از بدن حادث شود، یا واحدن حادث می شود یا کثیرن، و اگر واحدن حادث شد بعد از تعلق به ابدان، یا همچنان واحد می ماند یا متکثر می شود. سه صورت درست کردیم که در هر کدام از این صورت ها یکی از اون ستالی باقی می شدن و در نتیجه اون ستالی لازم می آمدن. ما صورت اول و دوم رو بحث کردیم، تمام شد. حالا صورت سوم می خواهم بحث کنیم. صورت سوم این است که از اول خداوند نفوسی رو که قبل از ابدان آفریده متکثرن آفریده، نه واحد بیافریند بلکه از اول متکثر آفرید. این آیا اشکال دارد یا نه؟ تکثر یا تکثر نوعی است یا تکثر شخصی؟ در تکثر نوعی کثرات ماهیتاً اختلاف دارد، یعنی این یه ماهیتی داره، اون یه ماهیتی دیگه داره، اون سومی ماهیت سوم داره و هکذا، اختلاف ماهوی بینشونه. اما در کثرات شخصی، در کثرت شخصی، کثرات با هم به لحاظ ماهیت ممکن است تفاوت نداشته باشند، مگر اینکه شخصی از این ماهیت با شخصی از ماهیت دیگه مقایسه بشه، اون وقت تفاوت ماهوی هم بینشون هست علاوه بر تفاوت شخصی. ولی اگر فقط تفاوت شخصی بینشونه، تفاوت ماهوی نیست، در این حالت اختلافشون فقط به عوارضه، اختلاف به ماده است و عوارض ماده. پس در اختلاف ماهوی اختلاف به ماهیته، در اختلاف های شخصی اختلاف به ماده و عوارضه. ولی فرض اینه که نفسی که مورد بحث ماست نفس انسانه و نفس انسان یک ماهیت بیشتر نیست، پس اختلاف ماهوی بین اون نفوسی که قبل از ابدان آفریده می شوند وجود ندارد. این بنابر فرضه، فرض این چنینه که، یعنی مفروض ما اینه که اون نفوسی که آفریده میشن قبل از ابدان همه نفوس انسانی هستن، یعنی ماهیتشون یکیست، پس تفاوت ماهوی بینشون نیست. میمونه تفاوت شخصی. تفاوت شخصی به ماده و عوارض ماده است. نفوس که ماده و عوارض ماده ندارن، تا وقتی تعلق به بدن نگرفتن ماده‌ای براشون نیست، عوارض ماده‌ای براشون نیست، پس تکثر شخصی هم نمیتونه داشته باشه. پس نه تکثر ماهوی دارن نه تکثر شخصی. پس بنابراین اگر خداوند اونها رو متکثر آفریده باشد، تکثرشون توجیهی نداره، یعنی نمیشه ادعا کرد که اینها متکثرن، چون توجیهی برای کثرتشون نیست.
اون
بله ما بحث از سلسله وجودات نداریم، بحث ما در نفوس انسانی است. حالا اگر کسی ادعا کرد که این نفوس بدون ماده متکثرند، بدون عوارض ماده متکثرند، این مدعی ثابت می کند مایمتنع را، یعنی تکثری را که بدون ماده است، و تکثر شخصی بدون ماده ممتنع است. بنابراین قول به این که نفوس انسانی قبل از ابدان متکثر بودن باعث سقوط مایمتنه، یعنی باعث سقوط تکثری است بدون ماده، تکثر شخصی است بدون ماده و عوارض ماده، و این تکثر ممتنعه. پس اگر شما این ادعا رو داشته باشید، سقوط مایمتنه رو ادعا کردید. سومین تالی که خواجه فرمود درست شد، توضیح داده شد. خواجه گفت یا لازم میاد اجتماع زیدین که بیان کردیم، یا لازم میاد بطلان ماسبت، یعنی بطلان تجردی که برای نفس ثابت شده که اینم بیان کردیم، گفت یا لازم میاد ثبوت مایمتنه، اینم الان بیان کردیم. مایمتنه عبارت بود از تکثر شخصی بدون ماده و عوارض. اگر ما قائل بشویم به این که قبل از ابدان انفس کثیره موجود شدند، این مایمتنه ثابت میشه، یعنی ادعا میکنیم ثبوت مایمتنه رو، و ثبوت مایمتنه باطله، پس ادعای ما باطله، یعنی قبل از ابدان نفوس کثیره نداری. صفحه 483 هستیم، سطر دوم. و علی‌الثانی یعنی علا تقدیر کونه ها متکثرتن قبل تعلقه ها بالابدان. ما سه تا فرض داشتیم، منتها در ابتدا گفتیم دو فرض. فرض اول رو دوتاش کردیم، فرض دوم رو همینچنین باقی گذاشتیم. فرض اول عبارت بود از این که نفس واحدن آفریده شود یا با تعلق به بدن واحد بماند یا بعد از تعلق به بدن کثیر شود. این فرض اول بود که دو قسم پیدا شد. فرض دوم این بود که از اول کثیر آفریده شود. درسته ما در بیانمون این رو فرض سوم حساب کرده بودیم، ولی در ابتدا که وارد شدیم این فرض دوم بود. حالا ایشون میگه به علی‌الثانی، برای این که اشتباه نشه توضیح میده، منظورمون از ثانی همون ثانی در تقسیم اولی است. در تقسیم اول که کردیم گفتیم دو قسم داریم، بعد قسم اول رو باز دو قسم کردیم، پس دو تا ثانی پیدا شد، یکی در تقسیم اولی ثانی پیدا شد، یکی در تقسیم ثانوی ثانی پیدا شد. ثانی رو تفسیر میکنن تا بدونن که تا بفهمیم که مرادمون از ثانی ثانیش که در تقسیم اول درست شد، نه ثانی که در تقسیم دوم شروع شد پیدا شد. اگر اتحاد در نوع رو بین انفس قبول نکنیم، میفرمایید که مثلا فخر رازی که اتحاد انواع رو، اتحاد نوعی رو در انفس انسانی قبول نداشت، گفت انسان ها ماهیت های مختلفن، میفرمایید که آیا بنابر اون قول میتونیم بگیم اختلاف این نفوس و تکثر این نفوس اختلاف و تکثر ماهوی است که دیگه این مشکل پیش نیاد، یا نمیتونیم بگیم؟ جواب اینه که بازم نمیتونیم بگیم، چون فخر رازی معتقد است به این که گروهی از نفوس این ماهیت رو دارن، گروهی از نفوس اون ماهیت رو دارن، اختلاف نوعی بین این گروه و اون گروه قائله، ولی در اون گروه اشخاصی است که اختلاف نوعی در اون اشخاص قائل نیست. اون تکثر شخصی اون گروه رو چطوری توجیه میکنیم؟ اون دیگه با اختلاف ماهوی نمیتونیم تعریف کنیم. بله، بنابر قولی که بگوید که هیچ قائلم ندارد، بنابر قولی که بگوید هر شخص انسانی با شخص دیگر نوعا فرق دارد، بنابر اون قول اشکالی نداره. ما میگیم تکثر نفوس قبل الابدان تکثر ماهوی است، ولی اون قول هیچکی نگفته، هیچکی نگفته هر شخص انسانی نوعی است جدای از شخص دیگر. اونایی که قائل به اختلاف نوعی شدن، گروهی از انسان‌ها رو در یه نوع داخل می‌کنن، گروهی دیگر رو یه نوع داخل می‌کنن. خب این دو گروه با هم اختلاف نوعی دارن، ولی اشخاص یک گروه که با هم اختلاف نوعی ندارن، اشخاص اون یک گروه رو تکثرش رو چطوری توجیه می‌کنه؟ تکثرش رو باید با ماده و عوارض ماده توجیه کنید، و در حالی که قبل از بدن ماده عوارض ماده نیست. پس شما تکثر شخصی برای این نفوس، برای این گروه از نفوس قائل می شوید بدون اینکه ماده و عوارض ماده در نظر بگیرید، و این همون ثبوت مایم تنه، منتها دایرش خورده کوچکتر شده. کسانی که میگن همه نفوس انسانی نوع واحدن، دایره کسراتشون، دایره کسرات رو بیشتر قرار میدن، کسرات شخصی رو بیشتر قرار میدن. اون کسانی که میگن این گروه از انسان ها نوعی هستن، اون گروه نوعی دیگر، کسرات شخصی رو محدودش رو کوچکتر میکنن. بلا اشکال در هر صورت مشترک. و علسانی، یعنی بنابر این که این نفوس متکثر باشن قبل از تعلقشون به ابدان، در حالی که این نفوس متحد به نوع اند، پس اختلاف نوعی رو نمیشه بینشون قائل شد، و در حالی که مجرد از ماده اند، پس اگر تکثر شخصی رو بینشون قائل بشیم، با تجرد از ماده با تکثر رو قائل بشیم. یلزم تکثر، این یلزم مربوط به اعلی تقدیره. بر فرض اینکه اینها متکثر قبل از تعلق به ابدان متکثر باشن، لازم میاد تکثر معنای واحد نوعی بلا مادته. اما تکثر معنای واحد نوعی لازم میاد، زیرا قید کردیم که هیه متحدتون به نوع. اما قید بلا مادتن را آوردیم، زیرا که توضیح دادیم و گفتیم که و مجردتون عدل ماده. اون دو قیدی که آوردیم توجه کنید، یکی این بود و هیه متحدتون به نوع و مجردتون عدل ماده. هیه متحدتون به نوع گفته شد، پشترش تونستیم بگیم یلزم تکثر المعنى الواحد نوعی، تکثر المعنى الواحد معنى الواحد نوعی. چون گفتیم مجردتون عل ماده، پشترش گفتیم بلا ماده. به عبارت دیگر یلزم تکثر معنای واحد نوعی، چون قید کردیم که این اشخاص متحد به نوع هن. پس و معنایی هستن واحد نوعی، و میگیم بلا ماده تن لازم میاد تکثر بلا ماده، چون قید کردیم که با مجرد تن اندل ماده. اون دو قید رو آوردیم تا بتونیم این ادعا رو بکنیم که بگیم یلزم تکثر معنای واحد نوعی بلا ماده. توجه کنید عبارت رو، مصحح بعد از علسانی خط تیره گذاشته، بعد از اندل ماده خط تیره رو بسته. اینجا جای خط تیره نیست، خط تیره اول باید برداشته بشه. خوب بود اون خط تیره اول قبل از وحیه متحدتون به نو گذاشته میشد. البته این اشکالی که من میکنم در صورتی است که یلزم رو به علا تقدیر مرتبط کنم. علا تقدیر کنه ها متکثر ها یلزم تکثر رو من. ولی اگر یلزم رو به علسانی مرتبط کنی و علسانی یلزم تکثر رو من، این خط تیره که مسایق شد درست. پس راه برای توجیه تصحیح مصحح هم داریم، نمیتونیم بگیم علا ایال اشتباه است. و هزا ممتنع آن، یعنی تکثر معنای واحد نوعی بدون استمداد از ماده و عوارض ماده ممتنع است. لما مرمه رارم فیلزم، حالا اگر ما قائل بشیم به این که نفوس قبل از ابدان خلق شدن و متکثرن هم خلق شدن، لازم میاد که ثابت بدونیم آنچه را که ممتنع بوده، یعنی تکثر شخصی بدون ماده را که ممتنع است، ما ثابت بدونیم و اجازه بدیم. و هو الامر الثالث، یعنی این ثبوت و مایمتنه سومین امری است که خواجه در عبارت ذکر کرد و تالی سوم برای اون مقدم قرارش داد. خب هر ستالی رو ما توضیح دادیم، یا به تعبیری دیگه ملازمه بین مقدم و هر ستالی رو توضیح دادیم و روشن شد که ملازمه تمامه. بطلان این ستالی هم که روشنه، پس بطلان مقدم راحت نتیجه گرفته میشه، دلیل تموم شد. وقت در این فرض ثانی که ما گفتیم مشکل لازم میاد، قائلی میخواد مشکل رو برطرف کنه، یعنی میخواد تصویر کنه که قبل از تعلق، قبل از حدوث ابدان قبل از حدوث ابدان نفوس میتونن وجود بگیرن و این اشکال لازم نمیاد. اشکالی که الان کردیم این بود که تکثر نفوس قبل از ابدان توجیه نداره، این انقلت میخواد تکثر نفوس قبل از ابدان رو توجیه کنه. یعنی انقلت اشکال بر اصل دلیل نیست، اشکال بر همین بخش سوم دلیله که لازم میاد ثبوت مایمتنه، یا اشکال بر همین علسانیه که الان خوندیم، اشکال بر اینه، کاری به کل دلیل نداره، میخواد این قسمت رو باطل کنه، میخواد کاری بکنه که قبل از ابدان نفوس متکثر آفریده بشوند و اشکال پیش نیاد. بیانش اینه: بیانش اینه که این بدنی که الان ما داریم، این بدن الان وجود گرفته، قبل از بدن ما یه بدن دیگری موجود بوده که اونم مال ما بوده، و بعد از اینکه نفس ما از اون بدن قبلی مفارقت کرده، آمده به این بدن جدیدی که الان داریم تعلق گرفته. پس قبل از بدن ما بدنی وجود داشته، قبل از اون بدن هم بدن دیگری وجود داشته، همینطور برید لا اله بدایه. یعنی من یه نفر، یعنی همین نفسی که من تنها دارم، بی نهایت ابدان رو عبور کرده تا به این بدن جدید رسیده و همش هم یه شخص بوده. پس قبل از این بدن من، قبل از این بدن من نفس آفریده شده، منتها بی ماده نبوده، به ماده دیگری تعلق داشته. و میتونست با همون ماده دیگر تکثر شخصی پیدا کنه. نفس من با نفس اون یکی دیگه، با نفس اون یکی دیگه، هر کدام در قبل از این ابدانی که الان داریم ابدانی داشتن و با همون ابدان تکثر شخصی پیدا کرده بودند، از ازل هم آفریده شدند، نفوس ازلی بودند و در همون ازل هم بی بدن نبودند، بدن داشتند و تکثر شخصیشون توجیه داشت. بعد اون ابدان رو رها کردن، به بدن بعدی تعلق گرفتن، اون ابدان بعدی هم رها کردن، به بدن بعدتر تعلق گرفتن تا رسیدن به این ابدانی که الان دارن. هیچ وقت بدون ماده نبودن که تکثر شخصیشون توضیح نشه، همیشه ماده داشتن، ولی قبل از این بدنی که الان هست آفریده شده بودن. پس نفوس قبل از ابدان آفریده شدن و تکثر شخصی هم داشتن، تکثر شخصیشون هم توضیح داشت، بلا ماده نبود. توجه شد این اشکال رو جواب داد، ولی مبتلا به تناسخ شد، یعنی با ادعای تناسخ تونست اشکال رو جواب بده. ادعا کرد که تناسخ حق است، اشکال خواجه رو جواب داد. خواجه اگر بخواد از اشکال خودش دفاع کنه و ازلیت این چنین نفوسی رو دفع کنه، باید تناسخ رو باطل کنه تا این فرض پیش نیاد. لذا بعضی ها گفتند تمامیت دلیلی که بر حدوث نفس اقامه شده به این است که تناسخ ابطال شود. اگر تناسخ ابطال نشود این دلیل تمام نیست، چون این قسمت اخیر دلیل مبتلا به اشکال میشه، همونطور که الان توجه کردید. پس این انقلت اعتراضی وارد کرد که اون اعتراض رو اگر بخواهیم دفع کنیم باید تناسخ باطل کنیم. بنابراین این دلیلی که ما الان داریم اقامه میکنیم بر بطلان تناسخ متوقف میشه. مرحوم لاهیجی جواب این انقلت رو طوری میده که کاری به بطلان تناسخ هم نداره، یعنی بدون این که تناسخ رو باطل کنه جوابشو میده. بعدم ادعا میکنه که تمامیت دلیلی که ما برای حدوث نفس آوردیم متوقف بر بطلان تناسخ نیست. دیدیم ما تناسخ باطل نکردیم، از دلیل حدوث هم دفاع کردیم. و اشاره میکنه که کسانی که گفتن این دلیل، یعنی دلیل حدوث، متوقف هست بر بطلان تناسخ اشتباه کرد. اگر تناسخ هم حق باشد ما دلیل حدوث رو ثابت و کامل میدونیم. حالا جواب از این قول چگونه میدهد بیان خواهیم کرد، چون آخر بحثشون اشاره میکنه، یعنی مرحوم لاهیجی در آخر اشاره میکنه که از بیان من معلوم شد که این دلیل، یعنی دلیل حدوث نفس، متوقع بر بطلان تناسخ نیست. چون آخر سر اشاره میکنه، من از اول مطالب رو توضیح دادم که اشاره آخر ایشون روشن بشه. اول دلیل طوری تبیین کردم که با تناسخ جور در بیاد، بعد گفتم ایشون در وقتی که میخواد از دلیل حدوث دفاع کنه به تناسخ کار نداره، این انقلت جوریدی در دفع میکنه، وقت نتیجه میگیره که پس تمامیت دلیل حدوث احتیاج به بطلان تناسخ نداره. حالا چطوری اینا نتیجه گرفته میشه وقتی مطلب رو بیان کردم معلوم میشه. فقط من نظرم این بود که ربط این دلیل به تناسخ رو بیان کنم و بعد بی ارتباطی این دلیل به تناسخ رو خود مرحوم لاهیجی اشاره میکنه. بله، حدوث قبل از همین بدن. اینطور نیست که نفس زمانی بی بدن باشه، نفس ازلی است ولی در ازل تعلق گرفته به بدن، از اون بدن مفارقت کرده، تعلق گرفته به بدن دیگه تا رسته به این بدن من. این بدنی که الان من دارم مسبوق است به نفس، یعنی نفس قبل از اینه، ولو نفس قبل از بدن نبوده، قبل از این بدن بوده، قبل از بدن نبوده، بالاخره در ازل بدن داشته، ولی صد میکند که قبل از این بدن بوده. پس خدا خلق کرده نفوس را قبل از این ابدان، ولی نبی تعلق به بدن تا کثرت شخصیشون توجیه نشه، بلکه متعلقن به بدن، منتها به این صورتی که عرض کردی که هر کسی، هر انسانی قبل از این بدن بدن داشته، قبل از اون بدنش هم بدن داشته، ها کذا لا اله بدایه، یعنی این نفس من بی نهایت بدن رو گذرونده تا به اینجا رسیده. این نظر تناسخی هست دیگه. وقت با این نظر میتونیم توجیه کنیم کثرت شخصی رو، کثرت شخصی نفوس رو قبل از این ابدان، نه قبل از اصل بدن. نفس بی بدن نبوده از اول، بلکه قبل از این ابدان بی بدن، بی این بدن بوده، نه بی بدن بوده، بی این بدن بوده. دیگه روشن چی هست میکنه؟
به نظر اون خدران باید تقییم بشه که ایشون معتقده که همین بدن ما یه بار بدن مادیه، یا مثالیه، یه بار اخرویه، اونم اشکال کنم برای نظر بشه که اون یه اشکال دیگه هست که یه تناسخ به لحظه با اون نمیده.
نه، ربطی نداره، چون صدرا معتقده که بعد از این بدن برزخی به ما میدن و بعد بدن اخروی به ما میدن، بعدش، قبلش نمیگه بدن داری. صدرا قبلش برای ما بدن قائل نیست که حرف تناسخ پیش بیاد، صدرا برای بعد از مفارقت از بدن بدن قائله، بدن برزخی و بعدم بدن اخروی. اگه کسی قبلش معتقد باشه همین تناسخه.
ممکن که تناسخ نداره، چون بدن یه بدن بیشتر نیست، ولی مراتب داره. بدن دیگری نیست.
یعنی نه در اصل کسانی که قائلن به تطور نفس، قائلن که نفس ابتدا عقلی بود، خود صدر اینو میگه نفس ابتدا وجود عقلی داشت، وجود عقلی داشت، اصلا نفس نبود، اصلا نفس نبود، به بدنم تعلق نداشت، بعد آمد وجود مثالی پیدا کرد، اونجا به بدن مثالی تعلق گرفت، بعد هنوز هم تعلقش به بدن مثالی محفوظه، تنزلش می آید و به بدن مادی تعلق می گیره، نه خودش بیاد. تناسخ اینه که خود اون نفس از بدن قبلی مفارقت کنه بیاد تو بدن جدید، ولی اون نفس مثالی در همون بدن خودش مستقر از اول تا آخر، تا حالا و تا آخر، اون دست از بدن خودش نمی کشه، تنزلش میاد تو اینجا با بدن متحد میشه، با بدن ما، بدن مادی متحد میشه. این تناسخ نیست، تناسخ اینه که نفس از بدنی مفارقت کنه به بدن دیگری همون نفس تعلق بگیره، نه تنزلش. پس صدرا مرتکب تناسخ نمیشه. ما بعدش رو میتونید اشکال کنید، یعنی همین نفس من از این بدن مفارقت میکنه میره تو بدن دیگه که بدن برزخی باشه، بعد مفارقت میکنه میره تو بدن دیگه که بدن اخروی باشه. اگر تناسخی فرض میشه در قول صدرا، اینجا فرض میشه، نسبت به ماقبل فرض نمیشه، چون نسبت به ماقبل نفس همونجا که هست میمونه، تنزلش میره پایین، اما نسبت به بعدم تناسخ نیست. کلام صدرا نسبت به بعدم تناسخ نیست، چون ایشون اینچنین میگه، میگه نفس ما همین الان تعلق گرفته به سه بدن، همین الان، یکی بدن دنیایی که بالفعل است، دو تا بدن برزخی و اخروی که هر دو بالقوه‌اند. الان سه بدن نداریم، ما سه بدن داریم ولی یکیش بالفعله، هر سهش بالفعل نیست، چون اگه هر سه بالفعل بشه خیلی خراب میشه، یه نفس به سه بدن نمیتونه تعلق بشه، یکیش بالقوه است، یکیش بالفعله، دو تا دیگه‌اش بالقوه است. این بالقوه ها رو ما میسازیم، بعد که زمان مرگ رسید، یک اون بالفعلی رو که همین بدن عنصری ماست و به صورت غلافی روی بدن برزخی قرار گرفته، این غلاف رو میکنن میزن دور، نفس منتقل نمیشه، نفس غلاف اولی رو از دست میده، تعلق گرفته به اون دوتا، هنوزم تعلق داره، این تو نیست که منتقل بشه. اگه انتقال پیدا کنه تناسخه، صدرا طوری حل میکنه که انتقال پیدا نکنه، میگه این دو تا بدن یا این سه تا بدن هستن، یکیشو میگیرن، نفس همونطور که هست هست، نفس یه دونه از این غلاف ها رو از دست میده، از دست دادن غلاف که دیگه تناسخ نیست. پس مشکل تناسخ برای کلام صدرا پیش نمیاد، نه مذهبی که درباره نفس قبل از تعلق به عبدان داره، نه مذهبی که برای نفس بعد از مفارقت از بدن داره، در هیچ کدوم از دو حالت تناسخ بنابر نظر صدرا پیش نمیاد. فاین قلت علا قول الخصم، یعنی قدم عالم، خصم در باب حدوث و قدم عالم، نه خصم در اینجا، اینجا بحث در قدم و حدوث نفسه، و یه بحث هم داشتیم در قدم و حدوث عالم، ما در اون بحث قائل شدیم به حدوث عالم، خصم ما قائل به قدم عالم بود، خصمی که در اینجا میگیم خصمی در اون مسئله است، نه خصم در این مسئله. علا قول خصم، یعنی بنابر قدم عالم، شاید قبل از هر بدنی بدنی باشد الی غیر نهایه، الا ما ذهب الیه تناسخیه، اگر اینطور باشه فلا یلزم ثبوت ما یمتنی، لازم نمیاد ثبوت تکثر شخصی بدون ماده که ممتنه قرار داده شد، این ممتنه دیگه لازم نمیاد به بیانی که گفته شد. این قول این قلته که توجه کردید با تناسخ میخواد اشکالی رو که خواجه وارد کرده بر ازلیت نفس باطل کنه، یعنی ازلیت نفس رو با تناسخ درست میکنه. بنابراین اگر ما بخواهیم دلیل حدوث رو تمام کنیم، باید تناسخ رو باطل کنیم. قلتون تا توجه کنیم جواب مرحوم لاهیجی رو، اصلا کاری به تناسخ نداره. اینطوری میگه، میگه نفس به چه بدنی تعلق میگیره؟ به بدن مستعد. نفس به هر بدنی نمیتونه تعلق بگیره. اینطور نیست که خداوند از بالا نفوس رو بریزه پایین، ابدانی هم این روی زمین قرار گرفته باشن، هر کدوم از نفس رو هر کدوم بدن افتاد تمام. اینطور نیست. نفس رو با استعداد به بدن مستعد تعلق میگه. این بدن این نفس رو میخواد، فقط همین نفس روش میده. این نفس هم دنبال فلان استعداد میگرده، به همون بدنی که اون استعداد داره تعلقش میده. خب پس علت و زمینه تعلق نفس اون استعداد بدنه. حالا چه این بدن چه ابدان قبلی به تناسخ کار نداریم. حالا فرض کن ابدان قبلی هم هست، این نفس بخواد تعلق به هر بدنی بگیره با استعداد تعلق میگیره. حالا استعداد چیه؟ استعداد امریست موجود در ماده، امریست موجود در ماده و حادث. استعداد ازلی ما نداریم. استعداد همیشه حادث، اصلا نمیتونه حادث نباشه، چون به معنی که استعداد میاد جوابش داده میشه، خواستش برآورده میشه. امروز این نفس تعلق گرفته به بدن، معلوم میشه استعداد امروز تموم شده. اگه دیروز استعداد تموم شد، دیروز نفس تعلق میگیره به بدن. خب اگر این نفس به این بدن تعلق گرفت، استعداد این بدن الان حادث شده، الان نفسش تعلق میگیره. بدن قبلی هم استعداد داشته، نفسش تعلق گرفته، بعد استعداد اونم حادث بوده. تمام استعدادات چه مال این بدن باشه چه ابدان قبلی، همه حادث بودن و نفسم به دنبال اون استعداد تعلق میگیره. نفسم به دنبال اون استعداد تعلق میگیره. اگر نفس حادثه، اگر استعداد حادثه، نفسم که متوقف بر استعداد قهرم باید حادث باشه. معنی نداره نفس قدیم باشه، با این استعداد داری میاد. خب پس ثابت شد که نفس حادثه. هر این نفس چه به این بدن مرتبط باشد، چه به بدن قبلی مرتبط باشه، با استعداد مرتبطه. و چون استعداد حادثه، نفس هم که بعد از استعداد میاد به طریق اولا حادثه. و چطوری میتونی نفس قدیم کنی؟ به هر کدوم از ابدان تعلقش بدین فرقی نمی کنی. حالا فرض کن تناسخ هست، این نفس از بدنی به بدنی منتقل میشه، به اون بدن اول که تعلق گرفت با استعداد تعلق گرفت، حالا که منتقل میشه به بدن دوم، بدن دوم باید استعدادشو داشته باشه تا منتقل بشه، الا منتقل نمیشه. خود تناسخی هم اینو قائله، استعداد قائله. توجه کن تناسخیه چی میگه. تناسخیه میگه نفس پیر به بدن مولود تعلق میگه. اون نفس پیر استعداد بدن خودش رو داشته، حالا میاد بله نفس بدنش تعلق میگیره به این بدن جدید. بدن مولود باید اینو قبول کنه، بدن مولود باید قبولش کنه، که بعد اشکال میکنیم به تناسخیه، که این بدن مولود استعداد خاصی داشته، نفس مخصوص خودش رو گرفته، این نفس دوم باید بی استعداد بیاد، چون بدن دوتا استعداد نداره. یک بدن که دوتا استعداد نداره، یک بدن یک استعداد داره، طبق استعدادش نفس گرفته. نفس دوم که از بدن پیر جدا میشه، این بی استعداد میاد تو این بدن. یکی از اشکالات مهم تناسخ همینه که نفس دوم بی استعداد میاد. پس باید نفس با استعداد بدن رو انتخاب کنه، چه نفس حالا باشه، چه بدن حالا باشه، چه بدن قبل باشه. و استعداد حادثه، پس نفس حادثه. کاری هم نداریم که تناسخ درست یا غلط. توجه کردیم طوری جواب دادیم اشکال رو که مبتنی بر بطلان تناسخ نبود.
چجوری انتخاب کنه نفس؟ حالا که تشخصی قبلش نداره
نفس انتخاب نمی کنه. نفس انتخاب نمی کنه. اون عقلی که میخواد نفس رو صادر کنه اون انتخاب میکنه، نگاه میکنه، میبینه این بدن استعداد فلان نفس داره، نفسی که هنوز انشاء نشده. بنابر قول ما که حادث میدونیم نفس رو، نه برابر قول تناسخیه. نفسی که حادث نشده این نفس رو انشاء میکنه طبق استعدادی که این بدن تقاضا میکنه، طبق استعدادی که این بدن داره. اون عقله انشاء میکنه، نفسی هنوز انشاء نشده. این بنابر قول کسانی که نفس حادث میدونن، بنابر قول کسانی که نفس رو مستنسخ میدونن میگن که عقل تنظیم میکنه، نفسی که از بدنی بیرون آمده ملاحظه میکنه که چه بدنی ساخته شده یه جدیدی با این نفس مناسبه، اینو میفرسته سراغ همون بدن. هزاران بدن ممکنه در یه روز توی زمین متولد بشن. نفوس سرگردان رو میفرسته سراغ یه بدن خاصی، هر کدوم یه بدن خاصی رو انتخاب میکنه. همونطور که عرض کردم اینطور نیست که بپاشه نفوس رو بپاشه، هر جا ریخته شد ریخته شد، اینطوری نیست. مثل کنتتی که رو نون میپاشه که هر جا ریخت، این نفس اینطوری نیست. نفس انتخابی انتخاب میکنه، بعد اون وقت اشکال میکنی که این بدن تازه متولد به استعداد خودش نفس تر و تازه رو گرفت، این نفس کهنه رو برای چی بهش میدی؟ این اشکال تناسخه که دو تا نفس تو بدن وارد میشه، اون دومی نباید استعداد داشته باشه. اینا اشکال تناسخه که الان ما به اشکال تناسخ کار نداریم. ما داریم اینو میگیم تناسخ حق یا باطل. این نفس تعلقش مبتنی بر استعداد است، به استعداد حادثه پس نفس هم حادثه. قلتو تکثر نفس واحده به نوع، به تکثر الابدان، به نوع متعلق به واحده، به تکثر الابدان متعلق به تکثره. نفس واحده به نوع تکثر پیدا کند به تکثر ابدان، به تکثر ابدان، اینه ابدان قبل ها، چون تناسخی داری اینو میگه قبل از این بدن ما نفوس متکثره باشن که این نفوس متکثره تکثرشون به ابدان ما نباشه، به ابدان قبلی باشه. تکثر نفس واحده به نوبه تکثر ابدان قبلی این نما یمکن، در وقتی ممکن است که وجود هر فردی از این نفوس به استعداد بدنی من الابدان باشه، چه اون بدن این بدن باشه چه بدن آخری قبل از این بدن باشه. این نفس تو هر بدنی میخواد بره باید با استعداد بره، چه این بدن فعلی چه بدن قبلی، و استعداد حادثه پس این نفس هم باید حادث باشه. فیکون و ذالک الفرد من النفس، ذالک الفرد یعنی ذالک الفرد من النفس حادثاً لا قدیماً، این فرد نفس باید حادث باشه قدیم نباشه. چرا؟ چون استعدادی که این نفس برش متوقف است حادث است. لأن کل ما یتوقف وجوده على استعداد که هو به حادث لا محاله، ضمیر هو به استعداد برمی‌گرده، فهو حادث، ضمیر هو به ضمیر فهو به ما برمی‌گرده، به کل ما برمی‌گرده. هر چیزی که وجودش بر استعدادی که اون استعداد حادث است توقف دارد، خود اون چیز هم که متوقف بر استعداد حادث است، خود اون چیز هم حادث است. یعنی نفسی که توقف دارد بر استعداد حادث، اون نفس هم حادثه. پس نفوس، این نفس اگرچه به ابدان سابق تعلق گرفته باشه، اونجا هم باید حادث باشه. بنابراین شما آمدید قدم نفس رو ثابت کنید، نتونستید. حالا تناسخ حق یا باطله، به این فعلا کار باشه. به همون بدن قبلی چی؟ به همون بدن قبلی تعلق گیره، با استعداد تعلق گرفت. به بدن قبلتر با استعداد تعلق، به بدن قبلترش هم با استعداد تعلق گرفت. همه جا حادث بود، همه جا حادث بود، منتها حادثی است که بین هایت ابدان رو گذرونده. در هر بدن یه حادثه. قدم رو میخوام باطل کنیم، نمیخوام عبور نفس روی ابدان متعدد رو باطل کنیم. عبور نفس رو نمیخوام باطل کنم، قدم رو میخوام باطل کنم و باطل کرد.
حدوث این معنی نیست که نبوده یک زمانی بعد بود، چون
همینه دیگه
بالاخره
نبوده بود چون چه بوده؟ در بدن قبلی حادث بوده، یعنی هم در همه بدن
هست، هر بدن در بدن قبلی موجود بوده، یعنی پس وجودش وجود داشته، نه که در یک زمانی میتونی شما تصور کنید که نبوده، چون هر زمانی که شما تصور کنید در زمان
هر زمان هم شما تصور کنید بوده حادث بوده، در هر زمانی بوده حادث بوده، چون متوقف بر استعداده. ممکنه متوقف بر حادث باشد خودش حادث نباشه، این شدنیه؟ چیزی متوقف باشد بر امر حادثی به خودش حادث نباشه، اصلا شدنی نیست.